دقت نظر خودشون رو مطرح میکنن. ببینید مقدمش، اینا رو با دقت شما توجه کنید. آقای مرحوم ابن طاووس فرماد که من وجدت الاهتمام به معرفت الملاحم، من اینجوری احساس میکنم که ملاحم را، پیشگویی ها را اهتمام بهشون بدیم، اینا تأثیر میگذارد در اعتقاد به خدا و امور نبوی. و بعد میگه از این بابته، یه چیزی که پیامبر فرموده بعد محقق شده فرض کن. بعد میگه که وقفت من کتب الملاحم والفتن، کتابای ملاحم فتنی که کلماتی از جد محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، چقدر اینا تأکید داشتن. وقتی که میرسه ابن طاووس به قضیه اعمال ام داوود، میگه ام داوود ام جدنا، مادر جد ماست، داوود جد ماست، با اونا منتهی میشه، یا سادات بود. و به سیادتشون مرتبا افتخار و اظهار میکنن. خلاصه میگه من دنبال این ملاحم تا به این کتاب ملاحم فتن برخورد کردم و این کتاب رو گفتم بنویسم. بعد میگه که رأیت ان اذکر من ثلاثه تصانیف منها ما رأینا، سه تصنیف راجع ملاحم فتن است که ما دیدیم، لا غنا لمن يحتاج الیها انا، کسی که دنبال ملاحم فتن میگرده از این سه کتاب بی نیاز نیست. یک کتاب الفتن تألیف نعیم ابن حماد خزائی، میگه من از این نقل میکنم. اولا چرا؟ لأنه اقرب احدا بالصحابة والتابعين، این اولا خیلی قدیمیه. میدونید ابن حماد 228 فوت شده، تو زندان با هم بودن، با هم بودن و تو قضیه فتنه خلق قرآن و کذا هر دو زندان شدن و ایشون به عنوان کافر دست باشه بستند و همینجور بود تا مرد و به اصطلاح غسلش هم ندادن و انداختنش تو چاله به عنوان کافر. خب 228 یعنی چند سال قبل از تولد آقا امام زمان؟ 27 سال قبل از تولد امام زمان این فوت شده و کتابش پره از روایت راجع به مهدویت. ایشون میگه خب این قدیمترینشونه، من ازش نقل میکنم. بعد میگه خودش قدیمیست و علما هم زکاهو تعریفش کردن، یک نفر از علمای شیعه تذکیهش نکرد، فقط اسم علمای سنت. خطیب بغدادی چی گفته؟ نمیدونم، بله راجب همین هاست. اجلی چی گفته؟ ابو نعیم چی گفته؟ این رو نقل میکنه، اما از شیعه حتی یک نفرم ازش تعریف نکرده است. و نگاه کن کتاب شریف بهار الانوار که سه جلدش لااقل راجب مهدویت، سه جلد یک جا از فتن نقل نمیکنه، حتی یک مورد. بله دو تا سند نقل میکنه، روایت از شیخ طوسی، در سندش ابن حماده، اما خودش از کتاب نقل نمیکنه. یک. بعد میفرماد که راجع به ایشون صحبت میکنه، بعد میرسه به دومی، التصنیف الثانی. الثالث یحیی بن زکریا، بله ابی یحیی زکریا، تاریخش هم میگه، میگه من این کتاب را، تاریخش 391، من اینا از کتابخانه نظامیه، چی میگن استعاره میگن، چی میگن کتاب امانی گرفتم. میرسه به سلیلی، کتاب سوم، میگه التصنیف الثانی کتاب الفتن لابی صالح السلیلی ابن احمد ابن عیسی ابن شیخ الحسانی یا احسائی، دو سه جور گفته شده است. تاریخ و نسخه الاصل 737 بخط مصنفها فی المدرسه المعروفه بالتركي هی الاصل على ما حکاه من ذکر انه شهده. اصلا راجع به سلیلی حتی یک کلمه نداره. دیدی راجع به ابن حماد خب چند ساعت رو صحبت میکنه متن، اما راجع به ایشون یک کلمه نداره. که بالاخره ایشون کیه؟ چه تاریخی بوده؟ اسادیدش کی هستن؟ شاگرداش کی هستن؟ کتابش چقدر اعتبار داره؟ من خیلی گشتم. البته اگر ابن طاووس چیزی مطلبی نقل نکنه دیگه ابن طاووس کتابخانه معروفی بوده. دیگه از من چه توقعی دارید؟ تنها چیزی که من اصلا علمای ما مطرحش نکرد، سنی ها مطرحش نکرد، تنها چیزی که من دیدم قاموس میفهمد که از طبری نقل میکنند، از سلام نامه تمام از طبری نقل میکنند. اما ایشون کیه؟ هیچ مطلبی. خب ما میخوایم امروز عقیده را بنا کنیم، ما میخوایم بگیم حسنی فرض کنید که خوب ازش تبعیت بشود، جز فرماندهان هم هست. دلیلتون چیه؟ و دو روایت دیگه ما بیشتر همین این روایت اولیست که پنبه داده شد، روایت عبد الدرر، روایت دوم همینه، فرمانده بودن ایشون همین روایت. خب پس این روایت دومم که دارد یسلم الیه الجیش یکون علی مقدمته، مشکلش این است که خود ناقل این روایت که ابن طاووس باشد چه فرموده؟ من تضمین نمی کنم. شما خود شما مستندش کنید، قرار بید مستند. خب پس اشکالاتی که وارد است عنایت کنید. یک، طریق سید ابن طاووس به این کتاب. سوال، طریق داشته ابن طاووس؟ طریق داشته؟ چی بوده؟ اصطلاح درایه چی میگن؟ بله؟ بلند بگید. وجاده بوده. این پیدا کرد. اشکال اول. به طریقی نده. اشکال دوم، خود سلیلی کیه؟ حتی در جامعه تسنن. اخه یکی بیاد بگه ایشون ثقه است، یکی بیاد بگه ایشون اهل قلمه، یکی بیاد بگه ایشون نمیدونم خبره است. هیچ کس ما چیزی پیدا نکرد. این اشکال دوم. خب اشکال سوم، فرض کنید ما اشکال وجادت رو حل کردیم، تمام، اشکال سلیلی رو هم حل کردیم، انشاءالله ثقه است، درست؟ خب سلیلی از کی نقل میکنه؟ سلیلی میگه که بل حدثنا الحسن ابن علی المالکی قال حدثنا ابو النضر ابن حمید الرافعی، اولی مالکی دومی رافعی، قال حدثنا محمد ابن الهیثم البصری، سومی هم شد بصری، چهارمی حدثنا سلیمان ابن عثمان النخعی، اونم حدثنا سعید ابن طارق، اونم میگه ان، می فرق میکند حدثنا با تعبیر ان، حدثنا دیگه درش به اصطلاح صحبت تدلیس نمیره و مسئله ارسال شبه ارسال نیست، خودش میگه شنیدم برام نقل. اما اخی وقتی که گفت ان سلمه یعنی چی؟ شبهه ارسال هست درش. حالا وارد بحث میخوام بشم. سلیمان ابن انس ان اسبق بن نباته، اسبق بن نباته به نظر حقیر شکی در جلالتش نیست، البته ممکن اختلافی باشد. به نظر من ایشون چوب ولایت مداریش رو میخوره. نگاه کنید کتابای اهل سنت را، مخصوصا این جرجانی را، الکاملی اون چی میگه؟ فتن به حب علی، خیلی علی دوسته. اینم شد نقطه ضعف. شیفته، فتنه شیفته، شیفته علیه. فعطا به طامات، چه حرفای منکراتی زده. منکراتش چیه؟ فضائل امیر مومنین. اونو میشه چی؟ طامات، منکرات. جزء یگانه ویژه حضرت بود، اگر نگم جزء فرماندهانشون بود. در ایشون من بحثی ندارم، ولی نسبت به باقی اگر تونستید برای من پیدا کنید حسن ابن علی مالکی، او یکی دیگه رافعی، او یکی دیگه بصری، او یکی دیگه نمیدونیم. ما که هرچی گشتیم، من راست خسته شدم. یه بار به دوستان عرض کردم من فقه و اصولمو شاید یک ساعت وقت بگذارم، خارج فقه و اصول که میگم یک ساعت مطالعه میکنم، اما برای این بحث گاهی 6 ساعت وقت میگذارم. و برای پیدا کردن این اسما خب من که خیلی وارد نیستم، خیلی که نه، هیچ وارد نیستم، همون روال قدیمه کتاب، چی میگید کتابخانی؟ کتابخانی مطالعه میکنم. من چیزی نیافتم، ولی ادعایی هم ندارم که اگر من نیافتم دیگه عدم الوجدان، یعنی عدم الوجود، نه ادعایی ندارم. شما بگردید پیدا کنید، ما پیدا نکردیم. اینا یه سریشون ضعیف، یه سریشون مهمل، بالاخره روایت مشکل داره، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. این روایتی که مدحس این شد مشکل سندیش. دریا به دریا بیقرارم در هوای
کوی تو. خب دوستان گرامی، نشانه صفر رو شنیدید و بررسی روایت مهدوی و صحبت‌های آیت الله نجم الدین طبسی، خداحافظشون کنه. شبتون بخیر، من خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که با پنجره و یه مستند همراه باشید. ساعت 21:40، خداحافظ.
جونم دخترم،
وقتی به دنیا آمدم بابا کنارمون نبود، توی عکسامون جاش خالی بود، سر سفرمون، توی بروبیای بستگانمون. مادرم میگه بابات یه روز سر راحت روی بالش نذاشت.
ما رو با خودشون میبردن، هر وقت میبردن توی یه شهری، خودشون میرفتن یه شهری دیگه. یه ما بالا هم شده میرفتیم بالا همون شهری که ایشون هستن، وقتی میرفتیم دوباره میرفتن یه شهر دیگه. حقوقی مثلا مالا آنچنانی ازشون نمیدیم که همش خرج خودم سپاه میشد. ماشینی که زیر پاشون بود یا بنزین میزدن، خرجی دیگه میشد که مثلا من نمیدونستم حقوقشون چه اندازه هستش، کجا خرج میکنن. وقتی که شهید شد گفتن ما داشتیم حقوق رو میآوردیم که دیگه ایشون شهید شدن، حقوق دستمون مونده بود. آوردن دادن، منزل به من دادن، من تازه اون موقع فهمیدم حقوق این 2400 تومن.
اصلا از اولش بابا درگیر بروبیا بود، حتی سربازیش رو هم بعد از ازدواج رفته بود.
همون به دوشک دودیشون مشغول بودن و بعدن هم دیگه رفتن سربازی.
آه بعد از ازدواج.
بله.
کجا رفتن سربازیشون؟
سربازیشون حالا تهران بود.
خب به شما چه میگذشت در این سالهای
که ایشون؟ من دیگه
صبح میرفتن شب عصر میامدن.
همیشه هم نمیامدن، ولی خب حالا تو همون موقع هم که سربازی بودن فعالیت سیاسیشون هم شروع کرده بودن. منزل پدرم بود دیگه، منم رفتم منزل پدرم، چون دیگه حالا بیرون سخت بود دیگه، حالا هزینه ملا کرایه خونه با هزینه حالا خوردن و اینطور چیزا هم دیگه سخت بود.
کارم که نمیتونستم بکنم
دیگه. بله ندیگه اصلا ایشون نبودن دیگه.
پنجره
بابا از اول که سپاهی نبود. مادر بزرگم تعریف میکنه از اون وقتا.
ما در روستا پدر اینو کشاورزی بود، کشاورزی بود و خب یه مدتی دیگه بچه هم که خدا داد نمیتونست که دیگه کشاورزی نه به انجام برسونه، نتونست و خب مرگم رسید و عجل خدا بردش. بعد موندیم ما با این 5 تا بچه، نمیتونستم این 5 تا بچه نه فامیلیشو بده، نمیتونستم که بدشانم کنم. گفتیم خب بیام تهران، خدا بزرگه که اومدیم تهران. اومدیم تهران و به هر طوری بود خونی هم مستاجری، صاحب خونی هم راه نمیدادن. ما گفتیم 6 نفر خونه بهش نمیدیم. محمد موقعی هم که میامد با یه دستی لباس میامد که اصلا انگار کن، ما گفتیم این سروازم، چون همچین نمیکرد کسی بفهمه این کار چه. تا روزی که جنازان وارد ایران کردن تهران وقت فهمیدم اینو چه کاری هنو. محمد و محمد بود که وقتی شهید شدیم گفتی که لباسی ها من پارم نکنی، مال بیت المال ما دیگری هم تمش کنم.
یه بار از عمو پرسیدم عمو بابا از کی شد این آدمی که همه ازش تعریف میکنن؟ عمو هم از اون کارگاهی گفت که توش تشک دوزی میکردن. بابام انگار 13 ساله بوده، میگفتن زمین کارگاه برای یه یهودیه.
کسی که لطف خدا شامل حالش بشه، چون ایشون هم یکی از همون وای بود که مثل بقیه اونجا کار میکرد. ملک هم ملک یه جهودی بود که فرار کرد بعد از انقلاب و میشه گفت در واقع اون شناختی که اون موقع شاید ما به درستی نداشتیم از افراد اون موقع، که یکیش همین آقای پیکر بهش میگفتن، علی پیکر، و پدرشون هم بودن در اون زمان تو اون مغازه، این بود که توی ما چند نفر شهید با سنی که فکر میکنم اون موقع 13 سال داشت گاهن اونجا نماز میخوند. حالا اینکه عرض میکنم لطف خدا شامل حال ممکنه همه هستش، اما خب بعضیا رو بیشتر هست بالاخره. یه از این روزا که ایشون داشت نماز میخون، یه آقای از در اومدن تو، پیرمرد خوش چهره و خوش مشرب، که نشستن روی یه از این فنرهایی که مبل درست میکردن تا نماز محمد آقا تموم شد. بهش گفتش که نماز میخونی؟ بهش که بله دارم نماز میخونم. گفت تو ملک جهود. گفت چیکار باید کنی؟ گفت زهرا برو توی مسجد فخریه که حالا شده فخرآباد، و حضورت عرض کنم که برای قرائت و تعدیلشم برو تو مدرسه خدا بیامرز آتول مشتهید. کلید شهید بروجردی از همینجا خورد، و الا این شخصی که من بهتون عرض میکنم اومد توی این مغازه و این جمله و عبارت رو به زبون آورد، وقتی میگه تو ملک جهود داری نماز میخونی درست نیست، پس این برای خرید نیومده بوده توی مغازه. ایشون فقط اومد اونجا حضور پیدا کرد، کلید و استارت شهید رو زد و رفت.
کلید پرسجو و پیگیری های دینی توی ذهن بابا روشن میشه، دیگه ولشم نمیکنه.
داستان شهید بروجردی از اینجا آغاز شد که یه موتوری داشتن و اون موقع منزل سمت عطابک مسکرآباد، نمیدونم شنیدید یا نه، که این چنین آبادم نبود و بعضا شاید از 8-9 شب دیگه کمتر تردد بود. یه موتوری داشتن موبیلت که من شاید بزرگ را بعد از اتمنکار از اونجا میرفتیم راهی حوزه خدا بیامرز آیت الله مشتهدی میشدیم، نماز و بعدم صرف و نحو عربی شروع میشد که گروه گروه میشستن 4-5 نفری، یه استادی داشتن که تدریس میکرد.
اگر کلمه داشتیم که نتونست الف لام قبول کنه اون چیه؟ خب بله قبل از الف لام گرفتن دیگه.
بابا راضی نمیشد به اینکه از دور دستی به آتش بزنه، میرفت جلو وسط اتفاقها و معرکه ها، با امام و علما ارتباط میگرفت، میخواست که تصمیم نهایی رو با راهنمایی این بزرگواران بگیره. اکبر براتی همون همرزم بابا خیلی خاطره داره از این اعتقاد جدی که بابا داشت.
درسته با مدرسه مرحوم مشتهدی شروع کرد و با مرحوم بوذری آشنا شد و مدتی با ایشون جلسات خصوصی داشت اینجور که خودش به من میگفت، ولی نهایتاً وقتی که خواست در فضای سیاسی به عنوان یک سرباز مقلد آیت الله خمینی بیاد توی صحنه، ارتباط ایشون در جلسات شهید مطهری شروع شد. ارتباط ایشون سه تا شهیدن که خیلی تاثیر داشتن تو ارتباطات سیاسی ایشون، شهید مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی، با این سه بزرگوار بسیار در ارتباط بود. یعنی در زمان که فعالیت‌های نظامی هم شروع شد ایشون اصرار داشت که من نظر آقا رو میخوام چی هست، و آقای مطهری رحمت الله علیه گاهی اذنهایی دادن، گفتن ولی با اصراری که محمد داره من باید چک کنم، گاهی طول میکشید. ارتباط با نجف و چک کردن با امام سخت بود. بعد ایشون میگه پس من احساس میکنم تو دلت قرص نشده، صبر کن من چک کنم. چک میکردن جواب میدادن، گاهی ما در ماشین منتظر بودیم ایشون برگرده جواب رو بیاره، گاهی در جلسه و جایی که جمع شدیم بود و ایشون می اومد می گفت که بله با این مشخصات.
برنامه هایی که داشتن تا اون مرحله‌ای که جلو می رفتن اگر متوجه می شدن که نظر مرجع تقلید و امام در اون زمان متفاوت هستش، کارو متوقف می کردن، که همچنان هم اتفاق افتاد. برای در واقع کافه خونسارا من یادمه که مثلا توی نوشته ها و دوستانشون که تعریف می کردن تا اونجایی که در واقع دستور امام بود جلو می رفتن، از اونجایی که فراتر از در واقع امر امام یا مخالف امر امام بود یا فراتر از امر ولی فقیه، این براشون در واقع قابل در واقع تشخیص نبود که مثلا حتی بتونن فراتر از امر ولی فقیه جلو بره. قبل از انقلاب که یه بار خودشون اصلا تلاش میکنن که برسن در واقع به امام که فکر میکنم در مرز در واقع گرفته میشن. بعدم با ارتباطی که با شهید بهشتی و در واقع دوستانی که داشتن ارتباط، در واقع این حکم هایی که در واقع براشون مهم بود که آیا برای این مبارزات قبل از انقلاب کاری درست هست، تا چه مرحله ای پیش بریم، تمام این قسمت ها رو با واسطه از انسان های امینی که با در واقع امام در ارتباط بودن.
بابا یه چریک به معنای واقعی بود. با شهید مهدی عراقی برای مبارزه با دستگاه پهلوی همکاری میکرد و حتی روز 12 بهمن توی تیم حفاظت از امام خمینی بود. تشک‌دوز ساده و ساکت چند وقت پیش کم کم تبدیل شد به یه فرمانده کار کشته.
شهید بروجردی یکی از مسائلی که در عمل کردش خیلی دیگران نمی‌دیدن، متوجه نمی‌شدن، ولی بسیار خودش روی مسئله دقت داشت، شناخت استعدادها بود. شهید فروجردی یک کاشف بزرگ زمینه‌های انسانیه. شاید جالب باشه برای شما که شهید فروجردی کاشف حاج احمد متوسلیانه، کاشف شهید همته و کاشف ناصر کاظمیه. در بین کسانی که در قید حیات هستن الحمدلله کاشف سردار ایزدیه و بسیاری از افراد دیگه، کاشف شهید پیچکه و تعداد زیادی از بچه های تهران که الان اسمشون خاطرم نیست ولی چه خبرشون هست. ایشون فردی مثل شهید کاوه رو خودش کشف کرد. ایشون خواب نداشت، خوابش خیلی کم بود، گاهی توی ماشین بین شهرها میخوابید و تا میرسید با نشاط کامل با افراد مختلف، چه با دشمن که اسیر شده بودن، دستگیر شده بودن، چه با نیروهای خودی ارتباط برقرار میکرد و مشکلاتشون رو میپرسید. شما فکر میکردی که ایشون مثلا الان یک هفته ریلکس تو بهترین آب و هوا رفته استراحت کرده، الان اومده حال بچه ها رو میپرسه، در صورتی که من میدونستم ایشون یک ساعت دو ساعت توی ماشین چرت زده.
کردستان یه اتفاق بزرگ برای باباست. بابا هرچی بلد شده بود توی کردستان به کار گرفت، همه هم و غمش رو گذاشت تا کردستان رو سرپا کنه.
اومدم به محمد بروجردی گفتن مسیح کردستان. رفته بودیم دفتر جدید منم که میگم مثلا 3 سال و نیم پیش تقریبا، یه عزیز آوردن خب قفلا رو عوض کنیم. بعد ما شوخی کردیم با این بنده خدا قفل سازه، گفتم این اینجوری کرد و خیلی زور داشت اینجوری، گفتم ای ولی حرکت لوری بودا. بعد خندید و شوخی، من فهمیدم لهجه مثلا لوری داره، بعد با شوخی کرد گفت من این لورا. بعدن گفتم نه لورا میدین کیا رو دادن به این اسلام انقلاب تا شروع کردم چند تا اسم. اولین اسمی که بردم گفتم محمد بروجردی مسیح کردستان. گفت برادرمه، گفتم برادر شهید محمد بروجردی قفسازه. خانواده هاشون هم هنوز همون جوریان. محمد بروجردی اومدن بهش گفتن میخوای فرمانده سپاه بشی، گریه میکرد، اشک میریخ. فرمانده نظامی به دست و پا زدن افتاده بود، گریه میکرد، گفت نامردم میخواید منو بدبختم کنی، میخواید همه مسئولیت ها بنزی گردنم، من جوابگو باشم، اشک میریخ محمد بروجردی.
من اینطور خوندم که بهشون پیشنهاد فرماندهی سپاه رو هم دادم.
چرا قبول نکردن؟ گفتن من میرم جای محروم. با اینکه یه خودم بعد آروم شد بازم راضی نمیشد که برگردی. از کردستانم راضی نمیشد. بهش میگفتم دیگه حالا یه خورده کردستان آروم شده، حالا کسای دیگه هم میخوان بیان بمونن، شما حالا بریم تهران یه استراحتی بکن. گفت نه من تهران بر نمیگردم.
شهید محلاتی مأمور شده بودن که ایشون راضی کنن به اینکه فرمانده کل سپاه بشه، ایشون زیر بار نمیره و میگه کردستان واجب تره.
براشون مهم بودش که اگر کاری از دستشون برمیاد برای اون هدف بزرگی که دارن در واقع خرج کنن، اخلاق نیکوشون، مردمداریشون، بالاخره چیزی که تو کردستان جواب داد این رفتار خوب ایشون بود که تونست در واقع تو قلبها نفوذ پیدا کنه و راهو باز کنه برای مبارزات و در واقع برنامه‌های بعدی. که در واقع در شهید بروجردی این سبک زندگی، این که در واقع با مردم کردستان خیلی صمیمانه نشست و برخاست میکنه، حتی تو زندان‌ها وارد میشه، با در واقع ممکنه با بعضی از انسان‌هایی که احساس میکرد شاید توی این مسیر گول خوردن، مگر نه انسان‌های بدی نیستن، شاید توسط گروه دیگه در واقع به انحراف کشیده شدن، وارد میشد و کنارشون میشست و چقدر این انسانها رو بر میگردوند.
شهر پر بود از توطئه، اخبار بد، کارشکنی و آشوب، کوچه پس کوچه های سنندج پر از خونه های تیمی شده بود.
بعد از 22 روز نبرد خونین، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان ادامه داشت تا شهر پاکتازی شد.
موقعیت ضد انقلاب در اینجا رصد میکرد، تونستن سقز با کمترین زمان و با کمترین تلفات رو پاکسازی بکنن و شهر رو آزاد بکنن.
مثل برادر بود برای همشون، خاکی و صمیمی. بابام رو که تصور میکنم یه مردی میاد توی ذهنم که دست انداخته گردن برای بچه های بسیجی و داره باهاشون راحت و ساده میخنده و حال احوال میکنه.
شهید بروجردی عامل بود به توصیه هایی که به من و شما میکرد، عامل بود، به هیچ عنوان پاش جای دیگه نمیشه. اگر به باوری رسیده بود اون باور رو عمل میکرد و اگر به من و شما توصیه میکرد در توصیه هاش شما نمونه های عملی را در وجود خودش میدیدید، در نتیجه میفهمیدید که این یک الگوی صادقه، اون چرا که میگه باور داره از دین و انقلاب و حاکمیت عمل میکنه. یکی از باورهای شهید بروجردی علاوه بر تقوا و اخلاص این که از کف جامعه دور نشه و جدا نشه، هر جا که بود با پایین ترین سطوح جامعه به لحاظ اقتصادی ارتباط برقرار میکرد و سعی میکرد که مشکلاتشون رو درک کنه. همین کار در کردستان اتفاق افتاد. شهید بروجردی همونطور که سویهشون گفتن هم در زندان با کومل و دموکرات مذاکره میکرد، نه مذاکره بدوستونی، مذاکره دعوت به حق.
شهید بروجردی به معنی واقعی کلمه یک سردار اسلامی بود. او با تمام فرماندهان جزء به بهترین وجه برخورد. او با تمام رزمندگان و حتی خدمتگزاران، آشپزخونه، نیروهای خدماتی داخل باغبانی ها، آبدارخونه ها، به بهترین برخورد رو داشت. او با عشایر، با مردم عادی. شهید بروجردی از پایین ترین تا بالاترین پرسنلی رو که باش برخورد داشت، چه اونی که میشناخت چه اونی که نمیشناخت، بسیار برخورد عطوفانه و برادرانه و اصلا برخورد کاملا خاکی، بگم خسی بخواد اصلا احساس فرماندهی بکنه اینا نبود.
سلام علیکم.
کجایی تو علی؟
منم خلیلم.
بالاست. بودو بودو.
شهادت را برای خودشان فوجعظیم میدانم.
بابا رو دوست دارم، اگرچه خیلی ندیدمش ولی تصویر روشنی ازش توی ذهنمه. یه آدم چقدر میتونه کار کنه و تاثیرگذار باشه. بهش میگفتن مسیح کردستان. مادرم هم با نگاه خودش تفسیر قشنگی از این اسم داره.
چون فکر میکنم یه شباهت های خاصی داشتن به حضرت مسیح، قد بلند و بور و خیلی هم در میون مردم بودن، به مشکلات مردم میرسیدن. یعنی من که باهاشم کردستان بودم، بازم با اینکه نزدیک بهشون بودم ولی من نمیدیدمشون. همیشه تو مردم و مشکلات مردم و رسیدگی به اونا و شب و روز دیگه کارشون این بود، به مشکلات مردم خیلی اهمیت میداد.
به خاطر نجات کردستان، به خاطر رفتار نیست، به خاطر خلق نیست، به خاطر لبخنده های همیشگی مردم کرد به این شهید بزرگوار مسیح کردستان لقب دادن.
هرچی هست سهم مادرم توی این قصه ها خیلی زیاده. من راوی قصه بودم اما دل مادرمه که گنجینه‌ای پر از قصه های خاک خورده و پنهانه. راستی قصه اون سربازی رو که از بابام مرخصی میخواست شنیدین؟
من مرخصی میخوام یعنی چی که نمیدین آقا جون؟ شما تازه مرخصی گرفتی، چیه رابرا میگه مرخصی میخوایی؟ عزیز من الان به مرخصی نیاز دارم، کار دارم باید برم. نمیشه عرقی چلوغش نکن، بارو بیرون. گفتم من مرخصی میخوام، این برگه لعنتی رو امضا کن برم دیگه بابا جون. اه؟
چیه؟ چه خبرتونه؟
آی بروجردی، این پسر تازه مرخصی بوده اومده دوباره میگه امضا کنید.
پسر جان رابرا که نمیشه رفت مرخصی عزیز من. عجب دست سنگینی، بیا این برم بزن میزون بشه. خب پس مرخصی میخواستی؟ من نمیدونستم اینقدر مرخصی گرفتم برات حیاتیه. بذار شماره بگیرم با کارگزینی هماهنگ کنم، تو هم بری به کارت برسی پسر جون.
میخواید برای من مرخصی بگیرید؟
بله.
نمیخواد. من
چرا خب؟
من لیاقتشو ندارم.
چی میگی پسر؟ تو که مرخصی میخواستی یا من اصرار کردی یا پافشاری کردی؟
آقای بروجردی،